ساعت 22 شنونده برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا هستید. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. پنجشنبه 22 آذر ماه 1403 خورشیدی برابر با 12 ماه دسامبر سال 2024 میلادی است. الهه روانشاد هستم و شما رو در 60 دقیقه 22 رادیو فردا همراهی خواهم کرد. در روزی که دونالد ترامپ احتمال وقوع درگیری نظامی گسترده میان آمریکا و ایران را منتفی ندانسته.
آقای ترامپ یک شخصیتی است که تقریبا جست گریخته صحبت میکنه. باید صحبت‌های ترامپ رو به هم دیگه وصل بکنیم. ترامپ داره اینجوری به زبان بی زبانی میگه که اینها از بین رفته هستن. من نیازی به جنگ نظامی باهاشون ندارم.
کنسرت مجازی یک خواننده زن ایرانی بدون حجاب اجباری و در لباسی مجلسی در مرکز توجه بسیاری قرار گرفته است.
پرستو احمدی هستم، خواننده. امیدوارم که دوست داشته باشین اجرا رو و هر جای دنیا که هستید حالتون خوب باشه و شاد باشید. خب بریم.
اخذ اعترافات اجباری از کودکان 7 و یا 8 ساله بهایی و واداشتن برخی از نوجوانانشان به جاسوسی برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی.
آنچه که شما خبر دادید متاسفانه اتفاق افتاده و باور نکردنی که جمهوری اسلامی الان با بچه های 7-8 ساله طرف میشه و میخواد از اونها به صورت اجباری اعتراف بگیره. من واقعا زبانم بند هست.
عزیزان، اما نه پیش از تازه ترین خبرها. اونها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر که گردآوری، نگارش و تدوین خبرهای امروز رادیو فردا رو عهده‌دار بوده.
درود به شما شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که احتمال یک درگیری نظامی بین آمریکا و ایران منتفی نیست. آقای ترامپ در گفتگویی که پنجشنبه در مجله تایم منتشر شد، در پاسخ به اینکه احتمال جنگ تمام عیار با ایران چقدر است، گفت هر چیزی ممکن است. اوضاع ناپایدار است. آقای ترامپ روز 18 آذر گفته بود که ایران و روسیه در وضعیت ضعیفی قرار دارند و این دو کشور به دلیل وضعیت ضعیف کنونیشان نتوانستند به حمایت از دیکتاتور سوریه بشار اسد بیایند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که جمهوری اسلامی ایران با نظارت دقیق و شدید این نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل در سایت هسته‌ای فردو موافقت کرده است. این موضوع چند روز بعد از آن اتفاق افتاد که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران به میزان قابل توجهی شتاب گرفته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه پنجشنبه همچنین آورده که ایران با درخواست این نهاد برای افزایش دفعات نظارت بر اجرای اقدام‌های پادمانی نیز موافقت کرده. این در شرایطی است که بریتانیا، آلمان و فرانسه که به ترویکا معروف هستند در نامه به شورای امنیت برای بازگشت فوری و همه جانبه تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی و فعال کردن دوباره مکانیسم ماشه اعلام آمادگی کردند. خاموشی‌های 2 ساعته برنامه‌ریزی شده خانگی که از 6 آذر امسال متوقف شده بود دوباره در ایران آغاز شده است. این در حالی است که بر اساس خبرهای رسیده به رادیو فردا این خاموشی‌ها در برخی مناطق تهران بدون اطلاع قبلی انجام شده است. خاموشی‌های پاییز از 21 آبان ماه تا 6 آذر بر اساس جدول تدوین شده به منظور مدیریت سوخت نیروگاهی اعمال شد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری تسنیم به نظر می‌رسد با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تشدید سرمای هوا در زمستان خاموشی‌های خانگی همچنان ادامه داشته باشد. سران گروه 7 در برنامه‌ای اعلام کردند که آماده حمایت از فرایند انتقالی قدرت در سوریه هستند. گروه 7 متشکل است از ایالات متحده، کانادا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا. در این بیانیه که پنجشنبه منتشر شد، آمده که فرایند انتقال قدرت در سوریه باید منجر به استقرار حکومتی فراگیر و مقبول و غیر فرقه‌ای در این کشور شود. سران گروه 7 تاکید کردند که پس از پایان حکومت استبدادی اسد در سوریه، حکومت جدید همچنین باید تضمین کننده حکومت قانون، حقوق بشر و حمایت از همه مردم سوریه باشد. در همین حال دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که سربازان اسرائیل تا زمانی که امنیت مرزها از سوی سوریه تضمین نشود در منطقه حائل در مجاورت بلندی‌های جولان باقی خواهند ماند. پس از سقوط حکومت بشار اسد، نیروهای نظامی اسرائیل از مناطق استقرار خود در بلندی‌های جولان به سوی سوریه پیشروی کردند. دفتر بنیامین نتانیاهو پنجشنبه اعلام کرد اسرائیل به گروه‌های جهادی اجازه نمی‌دهد که جوامع اسرائیلی را در بلندی‌های جولان با حمله‌های شبیه حمله 7 اکتبر 15 مهر 1402 گروه افراطی حماس تهدید کند، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. این اقدام اسرائیل از سوی سازمان ملل اما به عنوان نقض توافقنامه توقف درگیری اسرائیل و سوریه با انتقاد روبرو شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر میشنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که مجله تایم دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده آمریکا رو به عنوان شخصیت سال 2024 انتخاب کرده و به همین بهانه روز پنجشنبه مصاحبه ای با او داشته که موضوع ایران هم در اون برجسته شد. ترامپ در این گفتگو با مجله تایم احتمال وقوع یک درگیری نظامی گسترده بین آمریکا و ایران رو منتفی ندانست. او در پاسخ به این پرسش که احتمال بروز جنگ تمام عیار با ایران چقدر است، پاسخ داد که هر چیزی ممکن است، اوضاع ناپایدار است. رادیو فردا در این باره دیدگاه شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا را جویا شده است.
آقای ترامپ یک شخصیتی است که علاقه داره همه رو در حدس و گمان نگه داره و حرف واقعی خودش رو ما بین صحبت‌ها و یا ما بین عبارات میگه. ضمناً ایشون چون یک شخصیتی داره که تقریباً جست گریخته صحبت میکنه، باید صحبت‌های ترامپ رو به همدیگه وصل بکنیم. در مورد ایران گفت هیچ چیزی بعید نیست، پس یعنی امکان درگیری نظامی هم هست. خب این چیزی است که ما از قبل هم دونستیم که این امکانش هست، اما گفت اون چه که امریکا داره انجام میده در جنگ اوکراین و روسیه که فرستادن موشک‌های امریکایی به داخل خاک روسیه هست، ماجرا رو برای ما دشوارتر میکنه. یعنی در حقیقت داره میگه ما اگر بیاییم مسئله اوکراین و روسیه رو حل بکنیم، جمهوری اسلامی نه تنها خطری نخواهد بود بلکه دیگه عددی هم نخواهد بود در اون منطقه. من فکر میکنم که ترامپ داره اینجوری به زبان بی زبانی میگه که اینها از بین رفته هستن، من نیازی به جنگ نظامی باهاشون ندارم.
آقای سمی، دو منبع نزدیک به ترامپ به خبرگزاری رویترز گفتن که او ریچارد گرنل رو به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در نظر گرفته، هرچند که خود ریچارد گرنل این رو غلط خونده، اما به فرض اینکه این برآورد رویترز حقیقت داشته باشه، شما او رو چگونه آدمی برای ایفای نقش در این رول میبینید؟
نکته بسیار جالبی رو اشاره می‌فرمایید. آقای ریچارد گرنل در زمانی که جورج بوش پسر 43مین رئیس جمهور آمریکا بر مسند قدرت بود، معاون نماینده ایالات متحده در سازمان ملل بود و سخنگوی ایالات متحده در سازمان ملل بود. تمامی سخن‌های امور بین‌الملل آمریکا رو ایشون انجام می‌داد. پس در زمینه مسائل امنیت ملی و سیاست بین‌الملل احاطه کافی داره. در زمان آقای ترامپ ایشون شد سفیر امریکا در آلمان، یکی از مهمترین همپیمانان ایالات متحده، و در حین اینی که سفیر بود آقای ترامپ ایشون رو به امریکا باز خوند و کردش رئیس موقت سازمان هماهنگ کننده اطلاعات و امنیت امریکا. یعنی باز در یکی از بالاترین مراکز قدرت امریکا ایشون بوده. در زمینه سیاست بین الملل به ویژه سیاست خاورمیانه ایشون احاطه کافی داره.
آقای سمی، رابرت مالی آخرین نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بود. سیاست‌های او را اگر با این گزینه احتمالی دونالد ترامپ بخوایم مقایسه کنیم، به کجا می‌رسیم؟ چه تفاوتی با رابرت مالی خواهد داشت؟
تفاوت شب و روزه، 180 درجه با هم دیگه فرق دارند. اونجایی که آقای رابرت مالی علاقمندی به مماشات و تعامل با جمهوری اسلامی داره، آقای ریچارد گرنل بر این باور هست که باید اونقدر سختگیری به جمهوری اسلامی بشه که قدرت نفس کشیدن ازشون گرفته بشه. آقای ریچارد گرنل ضمناً موقعی که در آلمان سفیر بود با عده زیادی از ایرانیان در ارتباط بود، حتی عباراتی به فارسی رو هم بلد صحبت بکنه، و در مورد نقش مخرب جمهوری اسلامی نه فقط در خاورمیانه بلکه در کل دنیا احاطه کافی و کامل داره. باز هم عرض میکنم به خاطر اینه که در ریاست دفتر هماهنگی اطلاعات و امنیت امریکا بوده و تمامی اخبار و اطلاعات در زمینه عملکرد جمهوری اسلامی در سراسر دنیا رو در دست خودش داره. مهمترین چیز دیگری هم که ایشون داره این هست که هیچ گونه علاقمندی به مماشات با رژیم آخوندی جمهوری اسلامی نداره.
آقای سمی، الان یک سوال دیگه میتونه این باشه که رهبر جمهوری اسلامی معتقده که اون چیزی که اون نیروهای مقاومت میخونه قوی تر میشوند و به کار خودشون ادامه خواهند داد. فکر میکنید موضع دونالد ترامپ کمی بیش از یک ماه دیگه وقتی مسئولیت رو بر عهده بگیره در برخورد با این مسئله چه خواهد بود؟
ترامپ کاری که خواهد کرد اینه که برای اینکه بتونه جمهوری اسلامی رو در یک تنگنایی قرار بده با همپیمانان منطقه‌ای جمهوری اسلامی یک بدبستانهایی میکنه. به ویژه به اوکراین خواهد گفت که شما حق عضویت در ناتو رو نخواهید داشت ولی حق عضویت در اتحادیه اروپا رو خواهید داشت، پس وضع اقتصادیتون خوب خواهد شد. به روسیه هم خواهد گفت که آیا تو علاقمندی که یک حکومت نابخرد با توانمندی هسته‌ای در همسایگی تو باشه؟ نه. پس اون چه که من میگم رو گوش بده، جمهوری اسلامی رو کنار بگذار تا ما بتونیم شما رو هم مجدداً به جامعه جهانی برگردونیم. روسیه هم بارها نشون داده که هیچ کسی براش رفیق ابدی نیست و جمهوری اسلامی یا سایر همپیمانانش رو هم به راحتی فروخته و من فکر میکنم این راهکاری است که ترامپ میتونه جمهوری اسلامی رو به سرحد نابودی نزدیک بکنه.
دونالد ترامپ احتمال وقوع درگیری نظامی گسترده میان آمریکا و ایران را منتفی ندانسته. از شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا میشنیدیم. و اما سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان که به ترویکای اروپایی معروف هستند در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل برای بازگشت فوری همه تحریم‌های بین المللی علیه تهران و فعال کردن دوباره مکانیزم ماشه اعلام آمادگی کردند. این کشورها ماه هاست که از نحوه همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی ناراضی هستند. ساعتی بعد از اعلام خبر ارسال این نامه به شورای امنیت، جزئیاتی از یک گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر شد که از جمله میگوید ایران با نظارت‌های بیشتر در تأسیسات هسته‌ای فوردو موافقت کرده است. حال این پرسش مطرح است که آیا تشدید بحران میان ایران و کشورهای غربی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران اجتناب پذیر است؟ مرشد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه میزوری، به این پرسش همکارم هانا کاویانی پاسخ میدهد.
من فکر میکنم راه وجود داره. ببینین، مسئله این است که ما شاهد این بودیم که ماه گذشته این سه کشور مهم اروپایی، آلمان و فرانسه و انگلیس، در نشست حکام آژانس قطعنامه ای صادر کردن در رابطه با محکوم کردن ایران، و ایران هم در پاسخ این مسئله اومد و سانتریفیوژهای های جدیدی رو گفتن نصب میکنیم و میخوایم سطح قندی‌سازی رو بالا ببریم. ولی این سبب نشده که مذاکرات پشت پرده ای که مدت هاست در جریان متوقف بشه. اونها هم هنوز در جریان هست، ولی به نظر میاد که کشورهای این ترویکا در اصل با در نظر گرفتن ضعف ایران در شرایط فعلی و همچنین ناراحتی که از حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین دارن و این چشمنداز این که درست یک سال دیگه از الان دیگه حق نصب کردن تحریم های بیشتری رو بر ضد ایران،
حتی کمتر از یک سال دیگه، حدود 10 ماه دیگه باقی مونده این فرصت،
بله، نخواهند داشت. این است که فکر میکنم سبب شده که اونها یک چنین نامه‌ای رو به شورای امنیت بفرستن و از آمادگی خودشون برای پذیرش مکانیزم ماشه صحبت بکنن. حالا ما این رو هم میدونیم که رئیس آژانس اومد و گفت که ایران غنی‌سازی 60% رو بالا برده در فردو. و این خبر اخیر مبنی بر این که ایران پذیرفته که نظارت بیشتری رو در اونجا بپذیره و آبشارهای سمت فیشای جدید رو هم نصب نکنه، این میتونه پاسخی باشه در این جنگ و جدل سیاسی که بین دو طرف در جریان هست، که هر کدوم داره سعی میکنه از کارتهای خودش برای مذاکره استفاده
کنه. یعنی شما فکر میکنید که همچنان فضایی وجود داره، اگر که این رو به عنوان یک مثلا بشکه در حال انفجار ببینیم، همچنان فضایی وجود داره بالای این بشکه که هنوز به اون حد اکثرش نرسیده و راهی هست برای کم کردن فشار در این وضعیت؟
من این حرف رو بر اساس این تحلیل میزنم که هر دو طرف چیز زیادی برای از دست دادن دارن. ببینین، اگر واقعا خب این مکانیزم ماشه فعال بشه یعنی چی؟ یعنی که تحریم تسلیحاتی ایران میشه، عرض کنم منع ایران از گسترش توانایی موشکیش باید صورت بگیره، کشورهای دیگه حق متوقف کردن کشتی های ایران دارن که محموله های اون رو مورد بازرسی قرار بدن، تمامی فعالیت های غنی‌سازی خودش رو ایران باید متوقف بکنه، حتی تحقیقات رو در این رابطه با مسئله غنی‌سازی. بنابراین برای ایران چیز زیادی هست که
و اون فاکتور اصلی که دائم دیپلمات‌های ایرانی در اون زمان میگفتن فصل هفتمی بودن ایران و بر مبنای اون قطعنامه‌های تحریمی.
درسته. و از سوی دیگر کشورهای اروپایی هم و به خصوص آژانس بین‌المللی اتمی هم خب نگرانی‌های تهدیدهایی هست که مثلا آقای کاظم غریب‌آبادی کرده، مبنی بر این که اگر این کارها رو بکنین مکانیزم ماشه فعال بشه، ایران هم میتونه از معاهده NPT یا منع سلاح‌های هسته‌ای بخواد بیرون بره، که خب اون هم میتونه مسئله جدی‌تری باشه برای کشورهای اروپایی. این است که فکر میکنم با در نظر گرفتن این که هر دو سو میتونن ضررهای بسیار بیشتری از اونچه تا به حال متحمل شدن رو در پیش رو داشته باشن، این جنگ و معادله سیاسی که رو پیش ماست هنوز به فصل آخرش نرسید.
و آمدن یک رئیس جمهور تازه مثل دونالد ترامپ در آمریکا که یک ماه و شش هفت روز دیگه اتفاق میفته، فکر میکنید این کجای معادله وای میسته و ایران چگونه به این داستان نگاه میکنه؟
بله، عرض کنم که خب انتظار این هست که آقای ترامپ موضع سختری رو نسبت به جمهوری اسلامی بگیره، احتمالاً تحریم‌های بیشتری رو هم وضع خواهند کرد، و خب کشورهای اروپایی هم از این بابت مشکل بغرنجی رو باش روبرو هستن، چون ببینیم وقتی که امریکا تحریم‌ها رو وضع می‌کنه، کشورهای اروپایی واقعا توانایی زیادی برای دور زدن یا احترام نذاشتن به این تحریم‌های آمریکا رو ندارن، و بنابراین مثل یک کانال آبیه که اونها هم مجبورن در اون مسیر حرکت بکنن، و فکر میکنم این بابته که این ابتکار فعلی رو که دارن به خرج میدن به خاطر اینکه یه مقدار جلوگیری بکنن از این مذاکراتی هم که ماه گذشته صورت گرفت، با این چشم‌انداز بود که قبل از اومدن آقای ترامپ شاید به توافق برسن، که به نظر میاد حداقل تا این مرحله که داریم صحبت میکنیم این توافق حاصل نشده.
تحلیل مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه میزوری در آمریکا رو میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد.
اینجا رادیو فرداست.
انتشار کنسرتی مجازی از پرستو احمدی، خواننده ساکن ایران بدون حجاب اجباری، در یک کاروانسرا توجه بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به خود جلب کرده. بریم و بشنویم از همکارم هومن عسکری در این باره.
پرستو احمدی هستم، خواننده. امیدوارم که دوست داشته باشین اجرا رو و هر جای دنیا که هستید حالتون خوب باشه و شاد باشید. خب بریم.
تصاویری که تا همین چند سال پیش حتی تصورش هم دور از ذهن بود. خواننده زنی که بدون حجاب اجباری در مقابل یک کاروانسرا بر روی فرش زیبای ایرانی ایستاده و ترانه های آشنای فارسی را می خواند. ارسطو احمدی نام این خواننده جوان است که حالا در چشم برهم زدنی نامش در کانون توجه ها قرار گرفته و اجرایش در شبکه های اجتماعی و رسانه ها پخش شده. خانم احمدی خود درباره این اجرایش نوشته: من پرستو، دختری که میخواهم برای مردمی که دوستشان دارم بخوانم. این حقی است که نمیتوانستم از آن چشم بپوشم. خواندن برای خاکی که عاشقانه دوستش دارم. اینجا در این نقطه از ایران عزیزمان، در این تکه که تاریخ و اسطوره های ما به هم پیوند میخورند، صدای من را در این کنسرت فرضی بشنوید و خیال کنید این وطن زیبا را. در این اجرا احسان بیرقدار، سهیل فقیه نصیری، امین طاهری و امیرعلی پیرنیا هم به عنوان مردان نوازنده این هنرمند را همراهی می کنند. تصاویر خوانندگان زن ایرانی که حالا بی اعتنا به ممنوعیت تکخوانی زنان در جمهوری اسلامی و بدون حجاب اجباری می خوانند و کارهایشان را منتشر می کنند، اینک دیگر سابقه دارد. نوشین تافی، دیگر خواننده زن ایرانی که او هم این سالها کارهایش بدون حجاب اجباری منتشر شده، درباره این روند و انتشار کنسرت پرستو احمدی به رادیو فردا چنین میگوید:
این اتفاق خیلی خیلی خوبی هست. ببینید، من و بعضی از همکارانم که بعد از من شروع کردن به انتشار کارهای تکخوانیشون توی سالهای گذشته، یعنی هم بین سالهای 93 به بعد، جریان خوبی راه افتاد. یعنی خیلی از همکارای من بدون ترس اونا هم شروع کردن به کار و تا جایی جلو رفتن و همچنان هم کار میکنن. ولی این دست اتفاقات هر چند وقت یک بار خیلی خوبه که به این شکل و با بازتاب زیاد اتفاق بیفته. یعنی اون کارهای، اون تلاشایی که ما کردیم نسل قبلتر فراموش نشه و ادامه دار باشه. من خیلی خوشحال شدم که خبر رو امروز شنیدم و امیدوارم که اول که مشکلی براشون پیش نیاد و اینکه بتونن ادامه بدن این حرکت رو و همینطور بقیه خواننده های این نسل این کار رو بتونن ادامه بدن و مایه خوشحالی ما و اون نقطه ایه که من خیلی دوست داشتم و دارم که همه همکاران به اون نقطه برسن و اون موقع است که یه خواننده با تمام اون شرایط استاندارد و آنچه که میخواهد میتونه کار کنه.
اجرای بدون حجاب پرستو احمدی از آن رو مورد توجه ویژه قرار گرفته که پس از انقلاب سال 57 خوانندگی زنان ولو با حجاب اجباری در مجامع عمومی و بجز مقابل همجنسان خود ممنوع بوده و آوازخوانی و تکخوانی آنها از رادیو یا تلویزیون پخش نمی شود. پیش از این و در جریان اعتراض‌های سراسری سال 1401 که پس از جان باختن مهسا جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، آهنگ از خون جوانان وطن با اجرای پرستو احمدی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت. برای خانم احمدی به همین دلیل یک پرونده قضایی تشکیل شده بود. اینک ساعاتی پس از انتشار کنسرت پرستو احمدی، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ورود دستگاه قضایی و تشکیل پرونده علیه خواننده و عوامل تولید این کنسرت خبر داده. در متن منتشر شده از سوی میزان آمده که انتشار این کلیپ هیچ مجوز قانونی نداشته و موازین قانونی و فرهنگی کشور هم در آن رعایت نشده است. اشاره غیر مستقیم به عدم رعایت حجاب اجباری از سوی پرستو احمدی. با این همه و در حالی که حکومت ایران این روزها درگیر مشکلات عدیده است، از تنش‌های بین‌المللی گرفته تا وضعیت وخیم اقتصادی و آلودگی شدید هوا، به نظر می‌رسد که فشار بر روی شهروندان بر سر حجاب اجباری در سال‌های اخیر نتیجه مورد نظر حکومت را به دنبال نداشته است. اجرای بدون حجاب اجباری پرستو احمدی یکی از تازه‌ترین مصادیق این واقعیت در سطح جامعه است. اجرایی که حالا به رغم هشدارها و تهدیدها با تحسین گسترده‌ای مواجه شده و تصاویری را رقم زده که دیگر برای همیشه در خاطره جمعی ایرانیان ثبت شده است.
درباره کنسرت مجازی پرستو احمدی، خواننده ساکن ایران، از همکارم هومن عسکری میشنیدیم. و اما سقوط حکومت بشار اسد در سوریه موضوع مهم بازگشت پناهجویان سوری را بیش از همیشه در سطح دولت‌ها و رسانه‌ها مطرح کرده. به گفته آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، حدود 13 میلیون سوری که بیش از نیمی از مردم سوریه را تشکیل می‌دهند، از زمان آغاز درگیری‌ها در این کشور در سال 2011، یعنی 13 سال پیش، خانه‌هایشان را ترک و بیش از 6 میلیون نفر از آنها اساساً از کشورشان فرار کردند. اکنون این پرسش مطرح است که این تعداد آواره داخلی سوریه و پناهجو در خارج از کشور را چگونه باید به خانه‌های خود بازگرداند. مصطفی خلجی:
پس از اعلام سقوط بشار اسد، بسیاری از پناهجویان سوریه مقیم ترکیه برای بازگشت به کشورشان به جنوب ترکیه هجوم بردند. وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که این کشور ظرفیت گذرگاه‌های مرزی خود را برای فراهم آوردن امکان بازگشت آوارگان سوری به کشورشان تقویت می‌کند. او گفت که ترکیه تاکنون ظرفیت روزانه 3000 نفر عبور از مرز را داشت، اما اکنون آن را به 15000 تا 20000 نفر در روز افزایش داده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، نیز از بازگشایی گذرگاه مرزی یایلاداغی در مرز ترکیه و سوریه خبر داد که از سال 2013 بسته شده بود. به گفته مقامات ترکیه، بیش از 738000 سوری از سال 2016 به طور داوطلبانه به کشورشان بازگشتند، اما هنوز نزدیک به 3 میلیون سوری در ترکیه زندگی می‌کنند. تلاش‌های ترکیه برای بازگرداندن پناهجویان سوری به کشورشان در شرایطی است که سازمان ملل متحد پیش از چنین اقدامی خواستار بازسازی سوریه است. گیر پدرسن، نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سوریه، در این زمینه گفت:
من امیدوارم که بتوانیم همچنان روی حمایت جامعه بین المللی برای انتقال قدرت در سوریه حساب کنیم، زیرا سوریه به کمک های بشر دوستانه بیشتر نیاز دارد، به کمک اقتصادی نیاز دارد، نیاز دارد احیا شود، و اگر این اتفاق نیفتد پناهندگان نمیتوانند به شیوهی مناسب برگردند. آوارگان در داخل خود سوریه نمیتوانند به شیوهی مناسب به خانه های خود بازگردند، و سوریه جایی خواهد بود که در آن فاجعه اقتصادی، فاجعه انسانی و فاجعه سیاسی رو خواهد داد، و ما نمیتوانیم از پس آن وضعیت بر بیاییم.
در شرایطی که هنوز آینده سیاسی سوریه و روابط حکومت آینده این کشور با جامعه جهانی مشخص نیست، تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچون آلمان، اتریش، ایتالیا، سوئد، بلژیک و یونان روند رسیدگی به درخواست های پناهندگی از سوی سوری‌ها را متوقف کردند. یانیک ژادو، سناتور فرانسوی از حزب سبزها، امروز به شبکه تلویزیونی این کشور گفت:
این یک خبر خوب است که بشار اسد به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت سقوط کرد، اما آیا آینده سوریه مشخص است؟ نه، ابهام‌های زیادی وجود دارد، نگرانی‌ها و خطرات زیادی وجود دارد. حدود 6 میلیون نفر از جمعیت سوریه در خارج از این کشور زندگی می‌کنند، و من وقتی واکنش اروپا را می‌بینم که می‌گوید روند پناهندگی سوری‌ها را متوقف می‌کند، تعجب می‌کنم. قبول کنید که ما به سوری‌ها در برابر بشار اسد و زیر بمب‌های روسیه و حزب الله کمک نکردیم، بنابراین ما مردم سوریه را رها کردیم. امروز اروپا باید بگوید که اگر حکومت جدید در سوریه اقدام به بازسازی دموکراسی کند، حقوق مردم از جمله زنان و اقلیت‌ها را رعایت کند، ما به بازسازی سوریه کمک خواهیم کرد. اما در عوض اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی میگویند ما روند پناهندگی را برای سوری‌ها تعلیق می‌کنیم. من این اقدام را بی‌شرمانه می‌دانم. در فرانسه ما فقط 700 درخواست پناهندگی از طرف سوری ها داریم. بنابراین صادقانه باید گفت که هیچ بحران و اشغال کشور از سوی آنان وجود ندارد. ما نباید تروریسم کسانی با تابعیت فرانسوی را به حساب پناهجویان بگذاریم.
در جریان جنگ سوریه حدود 6 میلیون سوری از کشورشان گریختند و به کشورهای همسایه مثل اردن، ترکیه، لبنان ایران و مصر فرار کردند. از این میان بسیاری از پناهجویان سوری راهی اروپا شدند. طبق آماری که روز چهارشنبه توسط آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا اعلام شد، اکنون بیش از 100 هزار درخواست پناهندگی سوری‌ها در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در حال بررسی و انتظار برای اولین تصمیم است.
موزل بازگرداندن پناهجویان سوری به کشورشان از مصطفی خلجی میشنیدیم و ساعت دقیقاً 22:30 است. وقت اونه که سرخط چند خبر رو بشنویم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید که احتمال یک درگیری نظامی بین آمریکا و ایران منتفی نیست. او در گفتگویی که روز پنجشنبه در مجله تایم منتشر شد، در پاسخ به اینکه احتمال جنگ تمام عیار با ایران چقدر است، گفته هر چیزی ممکن است. اوضاع ناپایدار است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که جمهوری اسلامی ایران با نظارت دقیق و شدید این نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل بر سایت هسته‌ای فوردو موافقت کرده است. خاموشی‌های 2 ساعته برنامه‌ریزی شده خانگی که از 6 آذر ماه امسال متوقف شده بود، دوباره در ایران آغاز شده است. سران گروه 7 در بیانیه اعلام کردند که آماده حمایت از فرایند انتقالی قدرت در سوریه هستند. گروه 7 متشکل از ایالات متحده، کانادا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا است. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده که سربازان اسرائیلی تا زمانی که امنیت مرزها از سوی سوریه تضمین نشود، در منطقه حائل در مجاورت بلندی‌های جولان باقی خواهند ماند. پس از سقوط حکومت بشار اسد، نیروهای نظامی اسرائیل از مناطق استقرار خود در بلندی‌های جولان به سوی سوریه پیشروی کردند. و خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از برخورد قضایی با پرستو احمدی، خواننده و همکارانش خبر داده است. اجرای بدون حجاب اجباری پرستو احمدی، خواننده زن که در یکی از کاروانسراهای ایران برگزار و از کانال یوتیوب او پخش شد، در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. و بالاخره آن که وزیر امور خارجه آمریکا در اردن روز پنجشنبه گفتگو بر سر آینده سوریه را با عبدالله دوم پادشاه اردن، همتای اردنی خود ایمن الصفدی و سایر مقامات ارشد این کشور آغاز کرد.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و ما هم ممنون از همراهیتون. بشنوید که منابع آگاه به رادیو فردا گفتن که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز جمعه 16 آذر ماه پس از ورود به یک باغ در حومه اصفهان تلاش کردند از کودکان و نوجوانان حاضر در این جمع، از جمله از چند کودک 7 و 8 ساله، اعتراف اجباری بگیرند. ماموران برخی از کودکان بهایی را تفتیش بدنی کرده و سعی کردند از آنها در برابر دوربین و به صورت کتبی اعتراف اجباری بگیرند. همچنین نهادهای امنیتی چند روز بعد با برخی از نوجوانان تماس گرفته و آنها را وادار به جاسوسی از بهایان برای نهادهای اطلاعاتی کردند. همین ماموران با قرار دادن اسلحه بر روی سر برخی از نوجوانان، دستهای آنها را با دستبند بسته و به روی زمین خواباندند که به همین دلیل یکی از آنها حتی تا مدتی پس از آن قدرت تکلم خود را از دست داده بود. با فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه بهایی ساکن آمریکا، در این باره گفتگویی داشتیم.
بله، این با کمال تأسف آنچه که شما خبر دادید متأسفانه اتفاق افتاده و باور نکردنی که جمهوری اسلامی الان با بچه‌های 7-8 ساله طرف میشه و میخواد از اونها به صورت اجباری اعتراف بگیره. واقعا آنچه که گفتید رو ما تایید میکنیم و نمیدونیم دیگه با چه زبانی باید در مورد نقض حقوق همه شهروندان به ویژه کودکان در جمهوری اسلامی صحبت کنیم.
آقای ثابتان، از گذاردن اسلحه روی سر برخی از نوجوانان هم صحبت به میان آمده. حتی گفته شده که یکی از اونها تا چند روز قدرت حرف زدن رو از دست داده بوده. در این مورد چه اطلاعاتی دارید؟
به نظر میرسه که متاسفانه این مسئله هم هست، به جهت اینکه شما تصور بفرمایید یک جوان، یک بچه 7-8 ساله، حالا بگیریم 10-12 ساله، با یک چنین قدرت و تحکمی مواجه بشه که اسلحه روی سرش باشه. خب از نظر روانی این یک خدشه و یک آرزوی روانی ایجاد میکنه. من واقعا زبانم بند هست از اینکه واقعا دارم با بچه هایی که فقط در حال یاد گرفتن اخلاق و کمک به جامعه خودش هستن دارن اینطوری رفتار میکنن. چه اعترافی میخواد یک بچه 7-8 ساله یا یک جوانی بده که اینها مجبور هستن با اسلحه از اون به زور اعتراف بگیرن که جوان مجبور بشه قدرت تکلم خودش رو از دست بده.
چند روز پس از این واقعه بنا به گزارشی که رادیو فردا به دستش رسیده با برخی از نوجوانان حاضر در اون جمع تماس گرفته شده و خواستن که از جامعه بهایی یعنی جامعه خودشون جاسوسی کنن و به نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی گزارش بدن. این اتفاق حالا افتاده، آیا اونها رو تونستن وادار کنن به این کار؟
نه تنها این اتفاق افتاده بلکه یک سابقه تاریخی داره. به عبارت دیگه همیشه بهائیان شهروندان بهائی از بچه ها گرفته تا بزرگسالان همیشه این رو میخوان ازشون که بیان جاسوسی کنن، دین خودشون رو عوض کنن. از طیف سنی 7 تا 20 سال که واقعا یکی از آسیب پذیرترین و سرنوشت سازترین و حساس ترین دوره های زندگی هستن، این بچه ها میان و از اونها سوء استفاده میشه که برن در منزل خودشون جاسوسی کنن. اینها سندهاش کاملا موجود هست و این رو میتونید در سایت خانه بهائی ستیزی، خانه اثر بهائی ستیزی پیدا کنید که چه کارهایی با بچه های جوان کردن که بتونن جاسوسی کنن. با این بچه ها واقعا با توهین، بدرفتاری و حتی خشونت بدنی رفتار میکنن. این تاریخی است که متاسفانه در طی 40 و چند سال گذشته از اسلامیزه شدن دبستان ها حکایت داره و این توهین ها و این بدرفتاری ها همیشه ادامه داشت.
آقای ثابتان، یک سوالی که الان اینجا پیش میاد اینه که از پهپاد استفاده شده برای اینکه باغ رو تجسس کنن، باغی که در اون حدود 40 خانواده بهایی حضور داشتن. بعد از اون هم با ارعاب و تهدید اسلحه وارد باغ شدن. روی پیشانی برخی از ماموران دوربین نصب شده بوده و با یه دوربین دستی هم تمامی مراحل ورود و خروج و همه را فیلم برداری کردن. اما نکته‌ای که هست اینه که تجسس با پهپاد، آیا این چیزی هست که قبلا اتفاق افتاده باشه؟ به نظر کمی، اگر نگیم بی سابقه، کم سابقه میاد. شما چنین تجربه‌ای رو داشتین؟
این تجربه واقعا یک تجربه جدید، چون آنچه که ما تا به حال شاهدش بودیم یورش به منازل بهائیان بوده. مثلا فرض کنید ساعت 6 صبح یا زودتر میرن و به زور وارد منزل بهائیان میشن، کودکان رو از خواب بیدار میکنن و یک نوع ارعاب و ترس ایجاد میشه. ولی اینکه حالا کار به جایی رسیده که با پهباد و با دوربین به این نه میخوان یک جایی رو، یک محل عمومی رو که بچه ها دارن اونجا احتمالاً یا تحصیل میکنن یا دارن نمیدونم پیکنیک چیزی هست استفاده میکنن، این یک چیزی که واقعا جدیده و بسیار باعث تاسفه که مثل این که دارن با تروریست ها برخورد میکنن. یعنی این چیزی که شما دارید خبر میدید معمولاً برای حمله به محل های تروریستی، این بچه های 7-8 ساله به چه صورت میشه اصلا اینو توجیه کرد که بخوان با پهباد و دوربین و اسلحه بشن که از اونها اعتراف اجباری بگیرن؟
در نهایت جامعه جهانی بهایی در راستای حفاظت از کودکانش تصمیم داره چه اقدامی انجام بده؟
مطمئن باشید که در این مورد اخبار بیشتری پخش خواهد شد و جامعه جهانی بهایی این رو با تمام مراجع بین المللی در میان خواهد گذاشت، به ویژه مراجعی که هدفشون و کارشون دفاع از حقوق کودکان هست. شما تصور بفرمایید وقتی که در 68 مورد ما سند داریم که در دبیرستان ها به ویژه علیه دختران بهایی اعمال زور شده و این مسائل رو ما 100% به مراجع قانونی و بین المللی میرسونیم که بتونن واقعا در رابطه حداقل با جوان ها و کودکان یک کار سازنده ای انجام بده.
از فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهایی ساکن آمریکا میشنیدیم. و ما بریم به سراغ فیلترینگ. بحث بر سر فیلترینگ در ایران همچنان ادامه دارد. مسعود پزشکیان که رفع فیلترینگ از وعده‌های انتخاباتیش بود، هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده و این در حالی است که بنابر آمار 85% از مردم از فیلتر شکن استفاده می‌کنند و همچنین انتقادها از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فیلترینگ هر روزه بیشتر می‌شود. اختلافات داخلی در شورای عالی فضای مجازی و سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره جرم‌انگاری انتشار دلسرد کردن مردم این ماجرا را حتی پیچیده‌تر هم کرده است. نسرین افشار از رادیو فردا.
جنجال بر سر رفع فیلترینگ در ایران همچنان ادامه دارد. محمد علی ابتهی، فعال سیاسی اصلاح طلب، با انتقاد از وضعیت موجود به نقل از رئیس جمهور مسعود پزشکیان گفته است که علی خامنه‌ای، رؤسای سه قوه و برخی مراجع تقلید به فیلترینگ اعتراض کردند. با این حال چند نفر در شورای عالی فضای مجازی در حالی که خود یا نزدیکانشان از وی پی ان استفاده می‌کنند، همچنان با رفع فیلترینگ مخالفند. پیش از این محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی دولت 14 اعلام کرده بود که فقط 15 تن از اعضای شورا رفع فیلترینگ را به صلاح نمی دانند. این شورا به فرمان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده و ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است. در جریان ناآرامی‌ها و اعتراضات 1401، حکومت به منظور جلوگیری از انتشار اخبار و تصاویر اعتراضات، پلتفرم‌های مانند تلگرام، واتساپ و اینستاگرام را موقتاً فیلتر کرد. با این حال، بیش از 2 است که این محدودیت‌ها همچنان ادامه دارد. در ادامه این سیاست‌ها، علی خامنه‌ای در تازه‌ترین سخنرانی خود پس از سقوط بشار اسد، ایجاد هراس و ناامیدی در جامعه و همچنین خالی کردن دل مردم را جرم خواند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که شکست سیاست های ایران در سوریه موقعیت جمهوری اسلامی را در منطقه تضعیف کرده و به نظر می رسد تاکید علی خامنه ای بر جلوگیری از انتشار اخبار منفی با هدف کنترل افکار عمومی باشد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی:
یه عده البته همتشون اینه که تو دل مردم خالی کنن، این نباید اتفاق بیفته. حالا بعضی در خارج این کارو میکنن، تلویزیون‌های خارجی، رادیوهای خارجی، روزنامه‌های خارجی به زبان فارسی با مردم حرف میزنن، جوری تصویر میکنن قضايا رو که مردم رو بترسونن، تو دل مردم رو خالی کنن. اون حالا تکلیفش جور دیگه است، با اونا جور دیگه باید برخورد کرد، اما در داخل کسی نباید این کارو بکنه. در داخل اگر کسی در تحلیلی، در بیانی جوری حرف بزنه که معناش خالی کردن تو دل مردم باشه، این جرمه.
همزمان با این سخنرانی، دادستانی کل کشور با صدور بیانیه‌ای با تهدید خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای اعلام کرد با شایعه پراکنی و مطالبی که امنیت روانی جامعه را به ویژه در شبکه‌های مجازی مختل کند، برخورد قانونی خواهد شد. بعد از آن خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضاییه، هم جرم انگاری در این زمینه را رسمی کرد. 2 پیش از این علی یزدی‌خواه نماینده تهران از دستور رفع فیلترینگ در مجلس خبر داده بود. علی یزدی‌خواه:
2 محور هستش که دستور کار هم مجلس هم دولته، اونم اعمال حاکمیت بر موضوع شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازیه با موضوع رفع فیلترینگ، در این حال اعمال مدیریت و حاکمیت بر این فضا.
همچنین علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور، نیز در ادامه سیاست‌های او فیلترینگ را به شدت نقد کرد.
اساساً یه فیلتری امروز وجود داره؟ اصلا چیزی هست که بتونیم فیلتر بکنید امروز؟ بچه‌ای بودن که بچه‌های علمی بودن، داشتن از آینده صحبت می‌کردن که هم داره فیلتر شکنای بسیار قوی‌تر میاد و هم با تکنولوژی که اساساً دیگه فیلتر شکن نمی‌خواد. چرا هر چیزی رو وای می‌سین تا عقب نشینی بکنی لحظه آخر که قانون، سیاست و تصمیم هیچ اثری نداره، اون وقت میگیم که خب حالا دیگه تصمیم شدیم ما. من نمی‌دونم این چند نفری که در شورای عالی فضای مجازی مقاومت دارن می‌کنن، تصمیم رئیس جمهور، قول رئیس جمهور به مردم دارن مقاومت میکنن، واقعا چی فکر میکنن؟ بابا حال جامعه بده. شما هر خانواری الان داره 500,000 تومان تو ما داره هزینه فیلتر میده، آخه چرا؟ به اندازه یه یارانه.
در همین راستا فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرده بود که 85% مردم از فیلتر شکن استفاده میکنند و گردش مالی فروش فیلتر شکن ها به حدود 20,000 میلیارد تومان میرسد. با وجود انتقادهای گسترده از فیلترینگ از سوی اقشار مختلف مردم و برخی مقامات، هنوز شاهد رفع آن از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور نیستیم. اویی که رفع فیلترینگ از وعده های انتخاباتیش بود.
این هم از گزارش نسرین افشار از رادیو فردا در مورد فیلترینگ در ایران. و بریم به سراغ رسانه ها. به دنبال هشدار علی خامنه‌ای به فعالان رسانه‌ای که به گفته او دل مردم را خالی می‌کنند، دادستانی کل کشور رسانه‌ها را تهدید به تعقیب قضایی کرد. در صورت آنچه که به گفته اونها برهم زدن امنیت روانی جامعه خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در رابطه با سقوط رژیم بشار اسد اعلام کرد اگر کسی در تحلیل یا بیان خود به گونه ای سخن بگوید که معنای آن خالی کردن دل مردم باشد، جرم است و باید با آن برخورد شود. رضا معینی، روزنامه نگار و پژوهشگر حوزه رسانه و حقوق بشر، در پاریس درباره این هشدار رهبر جمهوری اسلامی به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌دهد.
من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی از همان فردای تأسیسش پیاپی آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی اطلاع رسانی رو جرم انگاری می‌کند. ما در قانون مطبوعات داریم، این همان تشویش اذهان عمومیه، حالا اسم جدیدتری براش تعیین می‌کنند و عملا هم به درستی شما اشاره کردین که پس از سخنان آقای خامنه ای این مسئله رو دادستانی پیگیری کرده. آقای خامنه ای در صحبتاشون دیروز از تبیین و ترسیم وضعیت صحبت کردن، نظرشون رو دادن، صحبت کردن، اما آنچه که مهم است نکته دیگر همون واقعیت روی زمینه، یعنی کسانی که می اندیشن که این تبیین و ترسیم بدون شک باید در اون شک کرد، باید در اون تردید کرد، باید از آن پرسید. این وظیفه روزنامه نگاران، این وظیفه رسانه هاست و این است که این مخالفت با نظر حاکم حکومت جمهوری اسلامی عملا به شکل قانون تر میشه و یا احکامی و یا گفته هایی که دادستان ها و مقامات قضایی به اصطلاح برای ترسوندن تر میکنن.
آقای معینی، من نظرات کاربران شبکه اجتماعی رادیو فردا رو مثلا روی اینستاگرام میخوندم درباره همین موضوع سوریه و سوالاتی که مطرح میکنن، نظراتی که دارن در این زمینه، و همه معطوف بر همه اون چیزی است که مردم خصوصا در 15 سال اخیر درباره این موضوع دیدند، تلاشی که جمهوری اسلامی اونجا کرده، هزینه ای که کرده، هزینه اقتصادی، هزینه انسانی، هزینه سیاسی. این رو مگر با مثلا هشدار به رسانه ها میشه انکار کرد که حالا دادستانی میاد چنین بیانیه‌ای رو، مثلا هشداری رو منتشر میکنه؟
نکته‌ای که روشنگر بر پاسخ من میتونه باشه، وضعیت فراتر از تاریخیه که شما میگین. یعنی ما برگردیم به وضعیت جمهوری اسلامی، برای مثال بزرگترین جنگی که پس از جنگ جهانی دوم بوده، جنگ 8 ساله عراق. خب در این باره هم پرسش های بسیاری هست که همچنان بی پاسخ مانده و حکومت نمیخواهد ترک کند و نمیخواهد پاسخ بدهد. ولی فراتر از اون، ما امروز در جهان برای روزنامه نگاری وضعیت بسیار سخت و دشواری داریم. یعنی روزنامه نگاری حقیقت محور که بر مبنای موازین بین المللی که پذیرفته شده، نخواستین کسانی هم که پشت پا زدن به این پسنشینی های دموکراسی هاست که عملا فضای جهان را به گونه ای کرده که کشورهای اقتدارگرا می توانند با خیال راحت هر گونه فکر و نگاهی رو که دارن، یا من باز اشاره کنم همون تبیین و ترسیم خودشونو، بخوان به جامعه حاکم کنن. عملا امکانات بیشتری برای در برابر این نگاه ایستادن هست، اما سانسور، ایجاد و ترس و وحشت، و در یک کلام ما اصطلاحی داشتیم، عبارتی داشتیم در افغانستان برای بمب‌گذاری ها و برای حمله به رسانه ها که به آن هراس افکنی می گفتن. این هراس افکنی تنها بمب‌گذاری نیست، این هراس افکنی همان ابزار سرکوبی است که جمهوری اسلامی با دادستان ها، با فیلترینگ، با محدود کردن، با تهدید روزنامه نگاران و رسانه ها می تواند پیش ببرد. و متاسفانه در جهان امروز هم وقتی دموکراسی ها خود به این موازین پشت می کنند، طبیعیه که علی خامنه ای بتواند به راحتی جو رو به سگونهی به پیش ببره که هیچ کس نتواند صحبت کند که چرا این همه هزینه بر ملت ایران وارد آمد و برای چه.
آقای معینی، یک بخش دیگری از صحبت‌های علی خامنه‌ای هم معطوف به کاری است که رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا انجام میده. وقتی که میگه که خالی کردن دل مردم جرمه، بعد میگه برخی در خارج از کشور رو با رسانه‌های فارسی زبان این کار رو میکنن که جور دیگری باید با آنها برخورد کرد. نمیگه این جور دیگر، یعنی یعنی چی؟ نظر شما چیه راجع به این بخش از صحبت‌های آقای خامنه ای؟
خانم کاویانی عزیز، امیدوارم این بخش از سخنان من هم پخش بشه از رادیوی شما، چون من دل پوری دارم. من 35 سال ناظر مطبوعات ایران بودم و جهان. در رابطه با تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه رسانه‌ها در خارج از کشور، دست کم 8 یا 9 اطلاعیه با همه شواهد منتشر کرد. نهادهای بین المللی نیاز هست که از این مسئله رو به شکل جدی پیگیری کنند. ممکنه در ایران یه وکلایی باشن که با شجاعت تمام از روزنامه‌نگاران دفاع میکنند، اما دستگاه قضایی و سیستم سرکوب این امکانو نده. اما در خارج ما این امکانو داریم. متاسفم که به شما بگم با همه تلاشی که دست کم من کردم، هیچ کدام از مسئولان رسانه ها، صاحبان رسانه ها، مدیران رسانه های خارج از کشور نمیخواستن اقدامی برای حفاظت از خبرنگارانشون انجام دهن. این اقدام، ما در اروپا زندگی میکنیم، در آمریکا، اروپا، این مجموعه رسانه ها در زیر به اصطلاح حقوق و وضعیت قانونی قرار دارن. بنابراین میتوان شکایت کرد، میتوان اقدام کرد و در برابر این گستاخی ایستاد. یعنی اجازه نداد که مرزهای سانسور بین المللی شوند. بدون شک گفته شما درسته، این ایجاد همان حراس افکنیه، همان حراس افکنیه برای به سکوت واداشتن، برای به نوعی همان تبیین و ترسیم رو پذیرفتن، اما این بار خارج از مرزهای ایران.
در پی هشدار علی خامنه‌ای به فعالان رسانه‌ای در مورد خالی کردن دل مردم، دادستان کل کشور رسانه‌ها را تهدید به تعقیب قضایی در صورت برهم زدن امنیت روانی جامعه به گفته اونها کرده. رضا معینی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه رسانه و حقوق بشر در پاریس، به پرسش‌های هانا کاویانی پاسخ می‌داد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
نام ایران در فهرست کشورهای جهان با بالاترین نرخ تورم همیشه با نام چند کشور همنشین بوده که از جمله اونها میشه به آرژانتین اشاره کرد. آرژانتین، کشوری در آمریکای جنوبی. شباهت‌های اقتصادی دو کشور در بالا رفتن هر روزه قیمت‌ها، حجیم بودن دولت و فساد در دستگاه‌های دولتی زیاد بوده. اما ظاهراً آرژانتین مسیری متفاوت رو اکنون در پیش گرفته. بریم و بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
آرژانتین با وسعتی کمتر از دو برابر ایران، 45 میلیون نفر، یعنی تقریباً نصف ایران، جمعیت دارد. این دو کشور سالهاست در دست کم دو چیز بسیار به یکدیگر شباهت پیدا کردند: تورم و کسری بودجه. برای آرژانتین اما این دو شاخص در حال تغییر است. یک سال پیش خاویر میلی، سیاستمدار دست راستی و اقتصاددان طرفدار بازار آزاد، به ریاست جمهوری این کشور برگزیده شد. اکنون آهنگ تورم که رشدی 25% در هر ماه داشت، با کاهشی 22% هر ماه 3% افزایش دارد. او در سخنرانی نخستین سالگرد ریاست جمهوریش گفت: هر روز داریم به روزی نزدیکتر می شویم که تورم برای من چیزی جز یک خاطره بد نباشد. بازارها در آرژانتین به گزارش رویترز دوباره رونق گرفتند و ناترازی در بازار ارز رو به بهبود است. آرام بویاسان مغازه‌دار پوشاک است در سان فرناندینو، 20 کیلومتری بوئنوس آیرس پایتخت.
اینطوری که من میفهمم، ما بدترین شرایط رو پشت سر گذاشتیم. به نظرم اقتصاد کشور دو ماه پیش به بدترین وضعیت خودش رسید. تو کار ما که با قدرت خرید طبقه متوسط و متوسط رو به پایین، یعنی کسانی که حقوق ثابت دارن، سر و کار داریم، به نظرم قدرت خرید داره برمیگرده. الان قواعد بازی و آنچه در آینده پیش خواهد اومد رو میفهمیم. 6 ماه قبل ما نمیدونستیم به کجا میریم، اما حالا میدونیم و همه باید خودمون رو با این قواعد تطبیق بدیم.
شاید همین حس که کشور در مسیر بهبود حرکت می کند عامل اصلی در افزایش محبوبیت رئیس جمهوری آرژانتین است. در این حال می توان گفت که دستاورد اصلی خاویر میلی از بین بردن کسری بودجه پس از 123 سال در آرژانتین است. او با اتخاذ سیاست‌های ریاضتی مبتنی بر کاهش هزینه‌های دولت توانسته که یکی از مهمترین ریشه‌های تورم مزمن یعنی کسری بودجه را از سر راه خود بردارد. هرچند آیدا سگات آموزگار مقیم پایتخت از این میگوید که حقوقش کفاف زندگی را نمی‌دهد.
من زیاد از تورم سر در نمیارم، اما میدونم که وقتی حقوقم رو میگیرم دو روزه تموم میشه. قبلا تا 20 ماه حقوقم دوام می آورد، اما حالا 12 تموم میشه.
رویکرد اصلی خاویر میلی برای دستیابی به ثبات و مهار تورم کاهش هزینه های دولت و از بین بردن ریشه های کسری بودجه و بدهی های چشمگیر در این کشور بود است. او در نخستین روز کاری خود به عنوان رئیس جمهوری نیمی از وزارتخانه های آرژانتین را تعطیل کرد و بسیاری از یارانه هایی که دولت های پیشین به پرداخت آن مبادرت می کردند را پایان داد. دولورس ساگاستا مغازه‌داری دیگر در بوئنوس آیرس از آن دارد که مردم همچنان در زندگی روزمره خود با دشواری مواجهند، اما مسیری که رئیس جمهوری کشور می رود را تایید می کند.
فکر می کنم مهم اینه که بفهمیم که مسیر همینه. بعضی ها واقعا دارن سختی می کشن، اما تا زمانی که همین راه رو بریم اوضاع خوب پیش میره. باید به رئیس جمهوری وقت بیشتری بدیم. فقط یه سال گذشته و باید بهش زمان بیشتری بدیم.
در یک سال گذشته دولت آرژانتین توانسته با کاهش هزینه ها و کوچکتر کردن دولت در مسیر مهار تورم گام بردارد. با این همه بنابر گزارش دانشگاه کاتولیک آرژانتین، نرخ فقر در نیمه نخست سال جاری میلادی به 53% رسیده است که در 30 سال اخیر بی سابقه بوده است.
از مهرداد میردامادی میشنیدیم عزیزان و سپاسگزار میشیم اگر که از شما هم بشنویم. شما در بخشای مختلف خبری رادیو فردا، خبری تحلیلی رادیو فردا، با صحبت‌های کارشناسان، صاحب نظران، سیاستمداران و بسیاری دیگه در عرصه‌های گوناگون خبری، اقتصادی، سیاسی، ورزشی، هنری و صد تای دیگه آشنا میشید. اما مهمتر از همه شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30 تکرار میکنم. در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30 در انتظار شماست و اما بشنوید که اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا برای سومین سال پیاپی به وسیله نشریه فوربز به عنوان قدرتمندترین زن جهان انتخاب شد. این نشریه آمریکایی که هر سال فهرستی از 100 زن قدرتمند جهان رو منتشر میکنه میگه فهرست امسال شاهد تغییرات قابل توجهی در نفوذ سیاسی زنان در سطح جهان بوده. اردشیر طیبی.
نشریه آمریکایی فوربز فهرست سالانه خود از 100 زن قدرتمند جهان را منتشر کرد. در این فهرست زنان تاثیرگذار در عرصه‌های مختلفی از جمله کسب و کار، سیاست، تکنولوژی و امور خیریه جای گرفتند که نشان دهنده قدرت و نفوذ روزافزون آنان در سطح جهان است. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و سیاستمدار آلمانی برای سومین سال پیاپی در صدر فهرست قدرتمندترین زنان جهان قرار گرفته و پس از او کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در رتبه دوم قرار دارد. در رتبه سوم جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا جای گرفته و کلودیو شینبام که در مهر ماه به عنوان نخستین رئیس جمهور زن مکزیک انتخاب شد فرد تازه وارد به این فهرست است که در مکان چهارم قرار دارد. مویرا فوربس معاون اجرایی فوربس تاکید کرده است که فهرست امسال نشان می‌دهد نفوذ زنان در جهان فراتر از اقتدار سنتی گسترش یافته است. خانم فوربس افسود از بخش مالی و فناوری گرفته تا سیاست و فرهنگ این زنان در بازآفرینی صنایع و اقتصادها نقش‌آفرینی می‌کنند و تأثیر جمعی آنان بر جهان بیش از همیشه است. در سال 2024 فهرست فوربس شاهد تأثیرات قابل توجهی در نفوذ سیاسی زنان در سطح جهانی بوده است. به عنوان مثال کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا و جانت یلن وزیر خزانه داری این کشور که تاکنون جزو قدرتمندترین زنان در دولت آمریکا به شمار می‌رفتند به زودی موقعیت‌های خود را ترک خواهند کرد. با این حال ظهور شخصیت‌های جدیدی همچون جودیت سومین آتولوکا اولین رئیس جمهور زن جمهوری دموکراتیک کنگو نشان دهنده تحولات جدید و افزایش نفوذ زنان در عرصه جهانی است. از میان زنان فعال در حوزه هنر و سرگرمی نیز تیلر سویفت خواننده پاپ آمریکایی بالاتر از دیگران و در رتبه 34 قرار گرفته است. بیانسه نیز در رتبه 43 قرار دارد. فوربس برای تعیین رتبه بندی افراد در این فهرست از 4 معیار اصلی شامل دارایی‌ها، تأثیر رسانه‌ای، تأثیرات اجتماعی و اقتصادی و حوزه‌های نفوذ استفاده کرده است. تخمین زده می‌شود که این 100 زن در مجموع 33 تریلیون دلار قدرت اقتصادی دارند و بر بیش از 1 میلیارد نفر از جمعیت جهان نفوذ دارند.
اینم از گزارش اردشیر طیبی. عزیزان، به پایان 22 رادیو فردا میرسیم. امیدوارم که آدینه خوب و کم دغدغه‌ای در انتظارتون باشه و خدا نگهدار تک تک شما.